یه روزی یه بزرگواری از من سوال کرد در رابطه با زیارت عاشورا. اللهم این هذا یوم تبرکت به بنو امیه و ابن آکلت الاکباد. گفت مراد از و ابن آکلت الاکباد کیه؟ البته اینجا بعضی آقایان میگن معاویه هست، ولی به نظر من معاویه صحیح نیست، چون این نهازا یومون یعنی نه یوم عاشورا یومون، فرحت به معاویه معنا ندارد، فرحت به یزیده. و اینکه آکلت الاکباد، مگر هند یک جگری بیشتر نخورده بوده چرا اکباد آمده؟ بعد این رو آقایان جواب دادن، اگر اشتباه نکنم کتاب الدر المنزود فی شرح زیارت العاشور، بله من یادم از 49-50 که ما فیضی اینجا حجره بودیم، میرفتم کتابخانه مدرسه فیضی، یعنی یک دوره از اول تا آخر خواندیم، کاتی هم ازش یاد گرفتیم، الحق و الانصاف. حتی مثلا من همین اللهم الان بنی امیه قاطبتن، خب تو ذهن ما هم بود که بنی امیه افراد خوب زیاد داشتن. یک روایت از امام صادق سلام الله علیه یا از امام باقر که آقا این لعن الله بنی امیه قاطبتن افراد خوبم دارد، حضرت شما بگید قاطبتن، ملائکه اونهایی که خوبن اون را خودشون جدا میکنن، لعنت به اونها نمیره، یعنی کسی که مستحق لعن نیست لعن به اونها نمیرسه. در این رابطه هم بر این که بعضیا گفتن که آکلت الاکباد، با این که فقط یک نفر بوده حمزه سلام الله علیه سلام الله علیه سلام الله علیه، بگن حمزه از نظر عظمت به قدری بالا هست از او به جمع تعبیر شده، یعنی در حقیقت جگر او جگر مسلمین در حقیقت، جگر حمزه را نخورد، جگر کل مسلمین را هند لعنت الله علیها خورد. بعضی هم دارن، البته هم در تاریخ هم هست که بعد از تمام شدن جنگ هم هند لعنت الله علیه هم دیگران آمدن شهدا را مصله کردن، گوششون رو، دماغشون رو، بعد یک گردنبندی درست کرده بود هند از گوش شهدا، و بعضی هم دوباره بازم شکمها را پاره کردن نسبت به جگرشون جسارت کردن، یعنی فقط جگر حمزه سلام الله علیه نبود، جگرهای دیگر هم بود، ولی دیگه فقط اونی که آمده نسبت به حضرت حمزه سلام الله علیه هست. نه حالا هر کجا آمده باشه، ولی به ظاهر یک کبیری بیشتر نبود، اکباد معنا ندارد، جز این که ما بیاییم عرض کردم یا به خاطر تعظیم و عظمت حضرت حمزه و یا با توجه به این که بعد از پایان جنگ هم آمدن یک سری جنایاتی رو مرتکب شدن، از اون با این بودی که ازش تعبیر میکنن و ابن آکلت الاکباد. امام رضوان الله تعالی علیه در گمانم چند جا ایشون میفرمایند که متن مصباح الشریعه دلالت میکند این کلمات از غیر معصوم امکان صدورش نیست، و تو کتابهاش هم به روایات مصباح الشریعه هم الا ما شاء الله امام استناد کرده، الا ما شاء الله در 40 حدیثشون دارد، اسرار و صلاتشون، سر و صلاتشون، آداب و صلاتشون و هم کتاب‌های متعدد دیگر امام استناد میکنه، و ایشون میگه ضعف سندی را متن جبران میکنه، ولی ایشون نظرشون این هست. جوهرتون کنه هر ربوبیه، بله.
سندش کجا؟ حضرت امام تو جلسه بوده، مصباح الشریعه رفت. قدرت فرمودن که این حالا رئیس متصرفه
حالا ببینید اینا هر کدام از فقها نظری دارن، هم نسبت به او هم نسبت به کتاب تفسیر امام عسکری سلام الله علیه، از همه مهمتر کتاب مسند الامام رضا آستان قدس رضوی چاپ کرده، مرحوم آقای عطاردی تحقیق کرده و همش هم آقایان بالای منبر مطالبی ازش نقل میکنن. مثلا این قضیه برای شما عرض کنم که حضرت رسول اکرم آمد، صدیقه طاهره گردن بندی داشت، برگشت ناراحت شد، حضرت برگردان گفت برای مسلمین یا پرده و غیره. خب اینا همه عمدتاً برمیگردد به این مسند الامام رضا. ما سال گذشته این سازمان مشارکت زنان چیه؟ چند بار از ما خواستن که ما یه چیزی در رابطه با حضرت زهرا سلام الله علیها می‌خوایم باشه الگوی عملی هم برای مردان هم برای زنان. ما با جناب آقای دکتر جباری که دیگه در تاریخ بعد از آقای پیشوایی تقریبا قوی ترین و سالم ترین و ولایی ترین استاد تاریخه، با ایشون صحبت کردیم، ایشون یه زحمتی کشیدن یک متنی و بعد بنا شد که من خودم هم نگاه کنم. من اومدم نسبت به این دوتا، قبلا ما یک مناظره با آقای بیازار شیرازی داشتیم، از کتاباش این آورده بود، اونجا هم ما ثابت کردیم که اینا هیچ سندی ندارد. بعد ما برخوردیم دیدیم که ایشون آمده از کتاب مسند الامام رضا نقل کرده. ما رفتیم مسند الامام رضا از کجا آمده، چیه قضیهش. من اول تصور کردم مثلا آقای عطاردی اومده احادیث امام رضا را جمع کرده و خودش اسمش گذاشته مسند الامام رضا، مثلا موسوعه امام رضا. بعد یه مقداری من پیگیری کردم، دیدم که مسند الامام رضا برمیگردد به فردی به نام داوود ابن سلیمان که از علمای قزوین بوده. میگه امام رضا آمد قزوین و مخفیانه در منزل ما بود. آقای جباری گفته ما تاریخ داریم امام رضا در مسیرش قزوینم عبور کرده؟ گفت نه. گفتم والا این در التدوین فی اخبار قزوین جلد 3 صفحه 3 ایشون داره بره امام رضا آمد و اومد خونه من، مخفیانه هم اونجا بود، هیچ کس با خبر نبود. در مدتی که منزل ما بود من از امام رضا مطالبی رو سوال کردم، شنیدم، بعد اینها را به عنوان کتاب مسند الامام رضا. و شما ببینید یعنی چیزی که همه بر میگردد، اصلا نگاه کنید روایاتش با روایات دیگر ائمه زمین تا آسمان تفاوت داره و بزرگان ما استناد میکنن، مورخین ما، منبری های ما و غیره. خب یک چیزی که انسان وقتی ریشش رو میره به هیچی نمیرسه.
بله.
این امامزای مرعشی نجفی شجرنامش رو در آورد، تأیید کردن که پسر امام رضا بوده. ما هم در موسوعه امام رضا آوردیم، بررسی ها که داشتیم ثابت کردیم که فرزند امام رضا بوده. بعضی هم میگن امام رضا یک فرزند، بیشتر امام جواد نداشته و این یکی از اشتباهات مورخین ماست. که بینید اینها، بینید وقتی حضرت رضا آمد بعد از امام رضا سلام الله علیه دیگه شیعیان جاری شدن به ایران، یک سری اشعری ها آمدن قم، یک سری رفتن ساوه، قزوین و شهرهای دیگر. اینها حالا مراجعه کنن دوستان، اولاد امام رضا سلام الله علیه در همون جلد اول موسوعه 8 جلده، در مفصل ترین کتابی که در رابطه امام رضا نوشته شده همین موسوعه امام رضا است. دو بار یا سه بارم کتاب برگزیده سال شد. بله اونجا ما مفصل آوردیم. خب اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین و هو خیر و ناصرین و معین. الحمدلله و صلات علی رسول الله و علی آله آل الله. ما در رابطه با بحث هایی که داشت آقای علی عبدالرزاق، من قبل از اینکه این بحث رو شروع کنم یه دو تا نکته رو خدمت عزیزان عرض کنیم. ما بازم مثل سال گذشته تلاش میکنیم هر هفته یک سوالی طرح کنیم، یک شبهه مطرح بشه. دوستانی که زحمت میکشن جواب میدن، خلاصه یک هدایای ناقابلی، این الهدایا علی قدر مهدی ها، خدمتشون ما تقدیم میکنیم. حالا این انشالله من با دوستانم مشورت میکنیم که برای هر هفته یک سوالی طرح بشه. حالا لازم نیست همون هفته جواب بدن، دو هفته جواب بدن، که پارسال ما واقعا بعضی از عزیزان ما سوالاتی طرح کردیم جواب دادن، من به نوبه خودم لذت بردم، یعنی باور نمی کردم در میان عزیزان بس افرادی باشن اینقدر مسلط باشن، یعنی واقعا من لذت بردم و استفاده هم کردم. من حالا اگر اونهایی هم که قابل نشر باشه ما بتونیم در سایت مؤسسه ولی عصرم بگذاریم، اضافه از این هدیه‌ای که خدمتشون تقدیم میکنیم، یک هدیه دیگری هم برای که قابل نشر باشه بتونیم نشر بکنیم خدمتشون انشاءالله تقدیم خواهیم کرد. و ما هم تلاش میکنیم که برای 5 نفر در هر دوره، حالا ما سال گذشته نفر اول 500 بود، نفر دوم 300، سوم 200، ما هم دیدیم آقایان یه کمی آزرده خاطر میشن، ولی دیگه ما دیگه یک نواخ میکنیم. این سال دیگه برای پارسال 3 نفر بود، این سال 5 نفرش میکنیم انشاءالله. دیگه دوستان انشاءالله سوالات رو جواب بدن، یعنی جواب علمی، یعنی حداقل 4 صفحه 5 صفحه مطلب علمی. نکته
یه
نه دیگه اون سوالات که ما طرح میکنیم، این سوالاتی است که بخواد کار بشه 50-60 صفحه کار دارد. ما میگیم این 50-60 صفحه رو در 3-4 صفحه آقایان زحمت بکشن، نیمه داریم گشت گذاری داشته باشن به کتابها، اینترنت، نرم افزارهای علوم اسلامی که روش پاسخ به شبه دستشون بیاد. ما الان هم از همون عزیزانی که پارسال جواب دادن در مؤسسه از وجود اینا استفاده میکنیم. یعنی ما واقعا کشفیات خوبی بود، یعنی برای ما روشن شد که بعضی از عزیزان، حالا خیلی آدمی نیستن سوالات یا اشکالی بکنن، معمولا در جلسه درسون عزیزانی که سوال میکنن اشکال میکنن تقریبا خودشون رو نشان میدن، ولی بعضی هستن مأخوذ به حیا هستن، سوالی اشکالی نمی کنن. ولی در این چیزی که ما سال گذشته خدمت آقایان قلم فرین واقعا خیلی عالی بود، یعنی 2-3 نفرشون الحق خیلی من لذت بردم. نکته دوم، ظاهرا اونطوری که به ما گفتن این امتحان بحث خارج، آقایان با توجه به این که فقه الحکومت جزء فقه معاصر هست، امتحان توسط استاد گرفته میشه، اونا خودشون نمیگیرن، و این رو همین آقایان تو این سامانه چی هست که بله نجاح، بله اونجا درس ما رو گذاشتن، اونجا دوستان حتما باید اونجا ثبت نام بکنن و حضور غیاب هم حوزه انجام بده. یعنی ما اینهایی که حضور غیاب میکنن میدیم به مرکز مدیریت، اون دوستانی که در طول سال حضورشون به اون نرسه از امتحان محروم میشه، یعنی دیگه دست خود ما نیست، دست خود حوزه هست. بله، بحث ما در رابطه با سخنان آقای علی عبدالرزاق یا علی عبدالرازق، که ایشون آمده یک سری آیاتی از قرآن رو مطرح کرده که این آیات دلالت می کند که رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم حق تشکیل حکومت نداشته، مرد دینی بوده، مرد سیاسی نبوده، سیاست در اسلام از دین جدا هست، و همون روایتی که مال قیصر لقیصر، هرچی که سیاست باید بدیم به سلاطین و غیره، آنچه که حق علما هست مسائل ارشاد است و اینها. ما عرض کردیم در مجموع 64 آیه ایشون مطرح کرده. از این 64 آیه عرض کردیم عمدترین آیه‌ای که استدلال کرده میشه روش مانور داد و الان هم بعضی از همین روشنفکرای ما هم همین بحث‌ها را مطرح می‌کنند. ما این که بیان یک بحث جامعه شناسی مطرح کنن که بیان روی بحث نمیدونم قانون اساسی حرف بزنن، ما حرفی نداریم، ولی این که میان به عنوان یک کارشناس دینی حرف میزنن، بیان آقا در اسلام ما همچی چیزی نداریم، این خیلی درده. یعنی همه شون شدن کارشناس دینی و غیر از خودشون هم هیچ کس رو هم قبول ندارن اینها. یعنی یک سری افرادی هستن، 7-8 نفری هستن اینها و در روزنامه ها، در رسانه های مجازی و غیره و غرب هم از حرف اینها استقبال میکنه و یک سری هم افرادی هم که هستن در کشور دنبال این مسائل هستن، اینها هم اینها را منتشر میکنن و در حقیقت یک تشویش اذهان عمومی هست و حتی بعضی از متدینین ما هم اینها دچار تردید میکنن. ولی زاد در این حوزه ما ناگزیر هستیم اطلاع رسانی بشه، دوستانی که در فضای مجازی دارن کار میکنن، که این آیات روایاتی که اینها دارن استناد میکنن، اینها دلیل بر اساس سواد ندارن. ترجمه خود قرآن رو هم این آقایان نگاه کنند همچه حرفی نمیزنند. مثلا آیه 256 سوره بقره لا اکراه فی الدین، خب در سوره یونس آیه 99 و دیگه لا اکراه فی الدین، در دین اکراهی نیست. شما نمیتونید به زور یک فردی رو مسلمان کنید، معتقد به خدا کنید، چون مسئله اعتقادی امر قلبی است. امر قلبی به زور سرنیزه امکان پذیر نیست. ولی در سوره یونس آیه 99 خیلی روشنتر، اف انت تکره الناس حتی یکونو مؤمنین، مثلا ربطی به داخل دین نیست، تازه میخواد وارد دین بشه. شما نمیتونید افراد را وارد کنید حتما دین اسلام را بپذیرند و وادار کنید که حتما مؤمن باشند، مثلا این ارتباطی به التزامات نداره. در صورت ما یک الزامی داریم، یک التزامی داریم. الزام در اصل دینه، در اصل شریعته، ولی التزام وقتی من آمدم معتقد شدم به خداونده خدا و نبوت رسول اکرم و شریعت، یعنی همین که شهادتین گفتم، یعنی ملتزم میشم تمام دستورات اسلامی رو عمل کنم. حالا اگر یک 4 موردی هم عمل نکردم، گناه کردم، غیره، اون یه بحث دیگری میشه. ولی این که ما بیاییم میگیم من مسلمانم ولی التزامی ندارم بر این که چنین چنان. شما ببینید این همه آیات جهاد ما داریم، آیات حدود داریم، آیات دیات داریم، اینا رو میخوان چیکار کنن آقایان؟ فقط قرآن لا اکراه فی الدین آورده؟ یا از اون طرف هم از سارق و سارقه و زانی و زانیه یا قضیه حبس و غیره؟ خب اینها را چکار کنه؟ یعنی اگر کسی در جامعه اسلامی دزدی کرد، خب چی کسی باید بیاد این دستش ببره؟ اگر بخوام حکومتی نباشد هرج مرجی خواهد شد و همون قطع ید سارق شرط و شروطی دارد، یک سری مسائلی دارد. این دیگه حاکم اسلامی میاد این رو معین میکنه. اگر بنابراین باشه یه کسی عقده با کسی داره، یک اتهام سرقتی میزنه، آقا این سارق است، من میخوام طبق آیه قرآن دستش ببرم، دیگه سنگی روی سنگ بند نمیاد. و زانی و زانیه فضل دو کل واحد من معتجلده، خب اینا را چیکار میخواد بکنید شما؟ و ده ها آیات دیگر که حالا این آیات حدود دیات من مفصل انشاءالله عرض خواهیم کرد. پس در این دوتا آیه کاملا مشخصه که ارتباط به اصل دینه، به اصل ایمان هست.
به اصل دین نه، اکرای داشتیست، نه نمیخوام مسلمان بشم،
خب نمیخواد مسلمان بشه، میخواد نمیخواد مسلمان بشه چیکار؟ ولی میخواد نمیخواد مسلمان بشه. البته این من انشالله اون روزم یکی از این بزرگواران یک اشکالی کرد، من جواب دادم، من بر اینکه ما از اون طرف هم و قاتل المشرکین حتی یکون الدین کله لله، اون آیات هم ما داریم، تنها فقط لا اکراه فی الدین نیست، اون رو باید بیکنار هم بیاریم، ما آیات جهاد و غیره که اونهایی که دارن فتنه گری میکنن مثلا در دو تا آیه داریم، یکون الدین لله یا یکون الدین کله لله، اینها هم هست. حالا آیات جهاد رو ما مفصل مطرح میکنیم و پیام تک تک آیات جهاد که البته اون دفعه ما خواندیم از علمای اهل سنت که در رابطه با آیه ما انت علیهم به جبار، تو نمیتونی مردم رو مجبور کنی به دین. خب بسیاری از علمای اهل سنت گفتن که این آیه نسخ شده به آیات قتال. یک تعبیر خیلی خوبی دارد حاجی مکارم در این تفسیر نمونه شون، میگن آقایانی که میگن این آیات انذار و تبشیر و غیره اینها نقض شده و همینطور ما انت علیهم به جبار نقض شده به آیات قتال و آیات جهاد، خب بابا این بحث انذار و تبشیر زمان پیغمبر بوده، زمان ائمه بوده، الان هم هست. بعد یک تعبیر قشنگی دارد، و ما اعظم هذا الاشتباه، چه اشتباه بزرگی کردن آقایان که آمدن گفتن آقا ما انت علیهم به جبار نسخ شده به آیات قتال. الامثل فی تفسیر کتاب جلد 20 صفحه 163 تا 165. دیگه حالا در رابطه با آیه و ما انت علیهم به جبار، من از علما مفسرین شیعه بحث نسخ ندیدم، ولی در این بحثی که تازه میخوام شروع کنیم و ما انت علیهم به مسیطر، تعداد زیادی از مفسران شیعه هم گفتن این آیه نسخ شده. دیگه هست دیگه، ما ننسخ من آیت نونون سا نتی به خیر منا و مثل آن، نسخ قطعا داریم، ناسخ منسوخ نه تنها در آیات، در روایات ما قبول داریم ناسخ منسوخ هست دیگه، فرمایش حضرت امیر دیگه. بله شیعه هم دارن، نرسدم شیعه ها در ما انت علیهم به جبار من ندیدم، نمیگم نیست ها، بنده تمام تفاسیری که طرحش قابل استناد از میشه روش حساب باز کرد، تمام اینها رو من به دقت دیدم، در اونجا ندیدم که بحث نسخ آمده باشد ما انت علیهم به جبار، ولی ما انت علیهم به مسیطر دیدم تعدادی از بزرگان شیعه و از مفسران خیلی جلیل القدر اینها گفتن که این آیه نسخ شده به آیات قتال و آیات جهاد. حالا عرض کردم این یه مقدار یک نقل قولی میشه و بعد یه جنبندی خواهیم کرد. در رابطه با آیه دومی که اینا خیلی روش مانور میدن، سوره غاشیه آیه 21 تا 24، این آقایان اگر ترجمه این آیه را آنور دارن مطالعه کنن، میبینن با اونی که آقایان استدلال میکنن حرف میزنن، آیه نفی میکنه اون رو، مثلا توجه ندارن آقایان. ببینید فذکر انما انت مذکر لست علیهم بمسیطر الا من تولا و کفر، الا من تولا و کفر، این استثناء چی چیه؟ استثناء منقطع یا متصله؟ اگر استثناء متصله، اصلا در استثناء متصل بودن نه منقطع، یعنی تو سلطه نداری مگر اون کسانی که به دین پشت میکنن و کفر میورزن، یعنی بر اونا مسلط هستی، تو میتونی را وادار کنی به دین. اصلا خود آیه داد میزنه بر این که این آقایان استدلال میکنن به این آیه که آقا حجاب اجباری نیست، قرآن میگه لست علیهم به مسیطر، نمیدونم فلان اجباری نیست، فلان اجباری نیست، این آقایان فقط همون لست علیهم با مسیطر رو گرفتن، قبل و بعد آیه رو فراموش کردن. در اونجا هم افعند تکره الناس ان یکون مؤمنین، از مشخصه لا اکراه فی الدین، در اصل دین نه در درون. این از اون خیلی واضح تره که در اینجا هم مرحوم آقای طباطبایی در المیزان نکات خیلی قشنگی داره که انشالله من اشاره خواهم کرد. البته بعضی ها معتقدن که استثنای منقطع از استثنای متصل نیست، ولی ظاهر آیات با توجه به آیات دیگر که ما آیات جهاد داریم، قتال، آیات حدود، دیاد و غیره، اگر اونها را کنار این آیه بگذاریم استثناء قطعا استثنای متصله، استثنای منقطع نیست. یعنی تو مسلط نیستی الا من تولا الا من کفر. حالا اونجا یک بحثی انشاءالله خواهیم کرد که آیا جهاد ابتدایی اسلام دارد یا ندارد، اون یک بحث جداگانه ای. ظاهر آیه میگه تو نمی مسلط نیستی که اینها را مجبور کنی بر قبول دین. اینا اینطور معنام ما انتلهیم به مسیطر، همه آوردن بر این که لست، مثلا لیست لک ان تجبر الناس، نمیتونیم مجبور کنیم الا من تولا و کفر. اون کسانی که رویگردان شدن یعنی لجاجت دارن و کفر ورزیدن، بر اونها مسلطی. جاهد الکفار و المنافقین، قاتل و ائمه الکفر، اینها اونها رو میتونید اجبار کنید. بله، یعنی آیه این رو داره میگه. من نمیخوام بینید در مقام نتیجه نیستم ها، من عرضم غیر از اینست که دارم الان میگم. من میخوام بگم ظاهر آیه را ما بخواهیم این آقایان که دارن استدلال میکنن، هی شعار میدن آقا ما انت علیهیم به مسیطر، تو که نمیدونم نمیتونی مردم رو مجبور کنی به دین چنین چنان. این آیه خودش ظاهرش میگه بله بله. الان ایه حالم بینید بحث هر رو انشالله سرم اونه ای که آیا واقعا رسول اکرم لست علیهم به مسیطر الا من تولا و کفر، این من تولا و کفر با آیات جهاد، قتال، آیات حدود، دیات و غیره، این تولا برمیگردد به داخل، کفر به خارج. تولا یعنی کسی آمده اسلام را پذیرفته ولی از اون طرف میگم میخوام برم آزاد باشم، هر زنایی، دزدی، غیری بکنم. قرآن میگه نه، تو بر اون مسلطی. اینکه تولا کرده، روی گردانده از اسلام، بعد از قبول اسلام رفت زنا کرده، دزدی کرده، چی کرده، شما میتونی دست شکایت کنی، میتونی حد جاری کنی، چی کنی. تولا مال داخل، کفر مال خارجه. ظاهر آیه اینه. اینه کسی بخواد ترجمه آیه را نگاه کند، از این ترجمه آیه اینی که این آقایان دارن میگن که آقا ما حجاب اجباری نداریم به دلیل لست علیهم به مسیطر، اصلا هیچ ارتباطی ندارن. فیعذبه الله العذاب الاکبر، این هم برای شما هستم آقایان آوردن، عذاب اکبر در دنیا با جهاد، در آخرت با آتش جهنمه. اون آیه شریفه هم هست فعذابهم الله الخزی فی الحیات دنیا، الخزی فی الحیات دنیا جهاد و کشتن این هاست. بله نه دیگه، بس مؤمنین هم که برگرده النبی اولا بالمؤمنین من انفسهم، یعنی سلطه از این بالاتر میخوای شما؟ النبی اولا بالمؤمنین فی امر دنیا و دین، اتفاق اهل سنت و شیعه. ببینید ابلاغ یک بحثیه، ببینید ابلاغ در دو مرحله، ابلاغ برای ورود به دین، ابلاغ برای عمل به دین، هر دو شم هست. این ابلاغ شکی نیست، پیغمبر تکلیفش این بوده. ولی آیا غیر از ابلاغ در اسلام الزامی هم هست در درون دین ها؟ در درون دین که اگر کسی آمد به لخت اوریان تو خیابان داره میچرخه، شارع مقدس این همینطور رها میکنه. خدا امواد شما را بیاموز. آقا میخواد بیان تو خیابان، میگه من آزادم، وسط خیابان تعرض کنه به زن بچه مردم، آیا آزاده؟ همچه چیزی نیست. نه تنها در اسلام، حتی در قوانین امروز دنیا هم بهش آزادی نمیدن. و السلام علیکم و رحمت الله.